برای تو استاد فرهانی. هفتم اردیبهشت
مسئله اختلاف الامه، مسئله اجماع مرکب اختلاف الامه، علا قولین که گفتیم مسب به بحث بود، دیروزم توضیح دادیم. شیخ اعظم به این مسئله سه تا در واقع جواب کأن نمیده. جواب اول این است که اصلا تمام مباحث مطرح شده تو مسئله اختلاف الامه و رجوع الامه الى قولین، اونجا بحث عمله، بحث مخالفت عملی با قولینه. خب اینجا اصلا مخالفت عملی امکان نداره، اینجا ما یه تأخیر تکوینی داریم، دعوای ما تو افتاءه. از اولم گفتیم، من به شما گفتم این رو آقای آخون خیلی قشنگ تلیعه باب میکنه، شیخ این کارو نکرد اولش. آقای آخون میگه بابا ما الان اینجا دعوا سر اینه که فتوای به براءت بدیم یا ندیم، اونم حکم ظاهری، یا فتوای به تخییر بدیم اونم ظاهری، یا فتوای به توقف بدیم، یعنی عدم الافتاء، یعنی احتیاط واجب سکوت، اینطوری بخوایم حرف بزنیم. و الا در مقام عمل مخالفت عملی امکان نداره. خب این نکته اول. نکته دوم این که بفرمایید، نکته دوم این که با توجه به نکته اول، نکته دوم واضح میشه، معلوم نیست که رجوع به قول ثالث در موافق اصل، قول ثالث موافق اصل عملی، معلوم نیست که این اجماع بر بطلانش داشته باشه تو مسئله اختلاف الامه و رجوع امه الى قوله. این هم نکته دوم. نکته سوم این که اگر ما به عبارت، نکته سوم مکمل نکته دوم به یه معنا، نکته سوم از ضمن سیر بحث به دست میاد. خلاصه نکته سوم چیه؟ بابا نکته سوم اینه که خود محقق حلی رضوان الله علی و علامه و شهید و ما بقیه اصحاب، اونها در مقام اشکالگیری بر شیخ طوسی از مسب حرفاشون این مطلب به دست میاد که به مناسبت اینکه کأن ظاهر عبارت شیخ طوسی تخییر واقعیه، اونها رد شیخ طوسی که کردنه گفتن آقای شیخ طوسی خود رد تخییر واقعی احداث قول ثالثه، پس غلطه، چون واقعیه غلطه. این یعنی چی؟ یعنی تو مقام ظاهری هرچی بگیم اصلا معارضه‌ای وجود نداره، لذا مکمل حرف دوم میشه، مکمل اشکال دوم میشه. پس در واقع نکته سوم اینه که این که ما در مقام ظاهر بریم سراغ براءت یا تخییر یا هر چیز دیگه ای علاوه بر این که اشکال نداره و خلاف اجماعات نیست، تابع استظهار دلیله. ببینیم دلیل براءت جاریه یا دلیل تخییر جاریه یا دلیل توقف جاریه، ببینیم دلیل شرعی چی میگه ها. و این معنا موافقه با مشهورم هست، مشهور محققین هم همین حرفو زدنه از زمین. اما در کجا گفتن؟ در مقام احتجاج به شیخ طوسی علی الله مقامه. این سه تا نکته رو میخوایم بگیم، درست شد آقا؟ همین عبارت چه بخونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و ما ذکروه فی مسئله اختلاف الامه، که مسئله اجماع مرکب و رجوع الامه الى قوله، این لا یعلم شموله اول ما نحن فی، ربطی به ما نداره. از چه جهت ربط نداره؟ جهتش مهمه. مماکان رجوع الى الثالث غیر مخالف من حیث العمل لقول الامام. یک. دو، مع ان عدم جواز الرجوع الى الثالث المطابق للاصل، این اصل عملی ها، این ليس اتفاقا واقعا اصل عملی، اینجا مراد از اصل عملی فقط. چرا گفتم؟ چون الان که میخوایم وارد قسمت سوم ماجرا بشیم، نکته سوم بگیم، نه شیخ طوسی دعوا رو برده رو واقع، بقیه بردنش رو ظاهر، لذا این اصل نه اصل یعنی اعم از اصل اولی ماجرا، یا نه اصل اصل عملی، یعنی ظاهر در مقابل واقع. لذا خود این ماجرای مسئله همین ما نحن فی، یعنی مثلا اتفاق الامه و رجوع الامه الى قولین، این اختلاف الامه و رجوع الامه الى قولین، یه از جاهایی که میشه گفت قدما فرق بین اصل عملی و حکم واقعی رو فهمیدن.
یعنی جمعه رو بلد بودن،
بلد بودن فی الجمله. این حرفایی که اول براعت شیخ میزد الان داره سند پیدا میکنه. اونم کی؟ محقق گفته. محقق اینه اول متأخرین.
اون تأخیر واقعی که شیخ طوسی هم طلاع علمی اونم با تعبیر بهش میشه.
حالا میخونیم، حالا عبارت چون میخواییم بخونیم. میخوام بگم فقط این نشون میده که فل جمله انگار تو ماجرا بوده. لذا همینجا هم گفتم ثالث مکمل ثانیه. علا یعنی که انه در واقع داریم دوتا جواب میدیم. یه جوابی که در مقام ما امکان مخالفت عملی وجود نداره لذا قیاس مع الفارقه. ثانیاً دعوا سر ظاهر نیست، دعوا سر واقع. احداث ثالث باطله، یعنی احداث واقعی باطله، اما احداث ظاهری اصلا از مصب اجماع علا فرض قبول اجماع خارجه و محتاج به دلیل علا. که بعد خود اینو تو دو پله داره میگه معه و علاه. دقت کردید آقا؟ علا ان ظاهر کلام شیخ القائل به تخیل. آقای انصاری پس گفتم چرا اشاره کردی به قصه شیخ طوسی دیروز بود، گفتم تو فردا که الان گفتم به چه درد خورد، در واقع مکمل ثانیه ما شد یا جواب سومی شد. ان ظاهر کلام سوم بودنش بنابر اینه که بگیم مشهور محققین هم با ما، جنبه این که بگیم جواب سومه. ثانیه رو داریم از خودمون میگیم، ثالث میگیم ببین بابا تراکم هم همینه، یه شیخ یه حرفی زده اونم تازه معلوم نیست حرف شیخ او باشه یا ای باشه، علا فرض این که واقعی گفته که البته واقعا هم ظاهره، ظاهر اولیه عبارت واقعی گفتنشه، مشهور بشه متعرض شدنه. پس ارتکاز مشهور با ما موافقه. ان ظاهر کلام شیخ سلام علیکم
باشه. شما فعال پایین هم همه خیلی از این دو تا بزرگواری که اشتباه اومدن بالا.
آخه دیروز آقای صمدی گفت صندلی ها اینجا راحت تره،
رفقا همه الان پایین بودن.
ای بابا
ما حد زدیم که شما اومدید بالا و دیگه آقا من تماس بگیرم
برای القائل به تخییر. خب ما دیگه اینجا آقای صمدی بالاخره رئیس القومه برامون کما سیجی و من فکرم ارتکاز اینه که دیگه بیم بالا، گفت صندلی ها راحت تره و اینا، گفتم خب بیم کما سیجی هو ارادت و تخییر الواقعی المخالف لقول الامام فی المسئله. ظاهر عبارت او تخییر واقعیه که خود به خود میشه مخالف قول امام، چون قول امام که حکم نکرده که در واقع اینجا تخییر بوده، امام گفته مثلا ایجاب بوده. ولذا شاهد این که شیخ طوسی تخییر واقعی گفته اینه که اعتراض علی المحقق. این تقریبا عین عبارت محقق، این چی که داریم میخونیم تقریبا عین عبارته که به انه لا ينفع التخییر فرارا عن الرجوع الى الثالث المطابق للاصل. ببین محقق همین رو گفته، لان التخییر ايضا ترحون لقول امام علیه الصلاه والسلام. خب و ان انتصر للشيخ بعضون، خب بعضی ها اومد، خب آقا چرا این وصلیه آورد؟ میخواد بگه بابا بعضی هم که میخواد کلام شیخ رو دفاع کنه نمیخواد بگه تخییر واقعی درسته، میخواد بگه شیخ هم حرف شما رو زد. این اصلا همه تو ارتکازشون این بوده که ظاهریش اشکالی نداره، احداث قول ثالث ظاهری اشکال نداره، همه دعوا سر احداث قول ثالث واقعی بوده است. و ان تخییر بین حکمین ظاهرن، یعنی اون موافق للاصل ظاهرن، و اخذ احدهما هو المقدار الممکن من الاخذ بقول الشارع في المقام. تخییر بین الحکم ظاهرا یعنی چی؟ یعنی چون نمیدونیم حکم امام کدومه، حالا هر کدوم عمل کردیم. این احداث قول ثالث نیست. خب شیخ اعظم میفهمد اقول لکن نظاهر کلام شیخ ابو انزالک، شیخ اینو نمیگه. اگر اینو بگم اشکالی نداره دیگه اصلا همه با همین، همه با همین که ما میخواییم احداث قول ثالث نکنیم، ما میخواییم حکم ظاهری بدیم، مراد از قول ثالث واقعی بوده. قال فی العده، شیخ طوسی رضوان الله علیه در عده این چنین فرموده که اذا اختلفت الامه. خب آقا از اینجا به بعد کلام تمام شد، فقط از اینجا میخواییم نشون بدیم که شیخ طوسی تخییر واقعی گفته نه ظاهری. قرائن استظهاریه که شیخ واقعی گفته، اما حالا ظاهری هم که گفته باشه همه با هم این بری میشیم، شیخ اون بر باشه بقیه این برن، به اصل قصه ضرری نمیرسن. خب از اختلافت الامت علی قولی فلا یکون اجماعا، خب وقتی امت دو بین دو قول مردد باشه این دیگه اجماع امت نیست. اما لا، خب حالا این که اجماع مصطلح ما نیست، نه هم شیخ رفته رو اجماع لطفی بگه واضحه اگه دیگه اون نیست، اما این اجماعی که اجماع نیست با این میشه کاری کرد تو فقه، ثمره‌ای هم داره، ارزشی هم داره، این که اجماع نیست. ولی اصحاب نافیزاله که مذهبان ما دو روش و دو فکر وجود داره بین شیعه. یک، من هم من یقول اذا تکافى الفریقان ولم یکن مع احد ما دلیلون که یوجب العلم و یدل على ان المعصوم داخلون فیه. ببین یوجب العلم او یدل، این یوجب العلم یعنی علم مراد از اون دلیل میشه دلیل معتبر، مثلا خبر محفوف به قرینه ای داره که اون قرینه است که داره میگه چرا اینا رفتن این ور به خاطر اون دلیل، او یدل، نه دلیلی باشون نیست، مثلا دلیل لفظی ندارن اما از بیرون ما میدونیم که معصوم. دومی به منات اجماع، اولی به منات ظفر به دلیل، درست شد؟ خب ولم یکن ما خب سقطا، تو قولو میذاریم کنار دیگه، اجماع که نیست پس ارزشی نداره. وجب التمسك بمقتضى العقل، میرم سراغ قاعده عقلی، یعنی فرض کرده که ما دیگه دلیل سمعی نداریم، نوبت به دلیل عقل رسیده. من حذر او اباحه على اختلاف مذاهبه، سر اصل اولیه در اشیا حاضر قول لیس بقبیه، شیخ میم اینو میذارم کنار، من این مذهب رو قبول ندارم. ثم علله، چرا این مذهب رو قبول ندارم؟ به اطراح قول الامامی، لازمش اینه که ما بالاخره میدونیم امام یا ایبر یا اوبره، ترکش کنیم، مخالفت قطعیه پیش بیاد. قال، حالا این عبارت شیخ طوسی، ولو جاز ذلک، این خیلی قشنگه بچه ها، برای بحث علم اجمالیمون این جمله به درد میخوره تو تراکم زنون، برای اینکه بگیم از قدیم ماجرای علم الاجمالی که علم تفصیلی بوده این جمله به درد خودم. یه نکته دیگه میگم از بحث، این جمله که میخوایم بخونیم یه حاشیه‌ایه برای ارزشمند بودن علم اجمالی تو ارتکاز شیخ طوسی و قدمایمون، ربطی به بحث فعلی نداره ها. خب چرا؟ چرا به درد اونجا میخوره؟ شیخ میگه آقا این دوران الان بین قولین فی الامه، یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی داریم یا ای یا او، درسته؟ خب شیخ میگه اگه شما علم اجمالیتون رو، اگه این علم اجمالی رو براش ارزش قائل نشدید و رفتید سراغ یک قول دیگری که موافقه با اصل مثلا ها، این یعنی چی؟ یعنی که ارزش علم رو زیر پا گذاشتید. حالا که این کار میکنید، اگه این طور علم تفصیلی هم تو شما داشت باشید به قول امام، میتونید برید سراغ یه قول دیگری. ببین ولو جاز ذلکه، اگر قرار بود ما اینجا که علم اجمالی به قول امام داریم به طرحش کنیم، این لجازه مع تعیین قول الامام، یعنی علم تفصیلی هم، ترک اون قول و عمل به ما فلعق. این نشونه که انده پیش شیخ طوسی صرف علم منجز تکلیفه دیگه، لا فرق بین این که متعلقش مشکوک باشه یا نه. آی مهران دقت کردید دکتر رو؟ آی میرزا دقت کردید؟ ببینید شیخ طوسی یه جمله اوورده پایانه ای بحث در رد اون مذهب، میگه که آقا شما علم اجمالی دارید، چرا رفتید سراغ مقتضای قاعده عقل؟ اگه قرار، حالا چرا تالی فاصل، اگه قراره که با علم اجمالتون برید سراغ مقتضای عقل، خب پس اگه علم تفصیلی هم داشتید میرفتید سراغ مقتضای عقل. اینا رو بدی مساوات مساوی با هم طرح کرده تو بیانش. این یعنی چی؟ یعنی که شیخ طوسی میگه علم منجز تکلیفه، لا فرق بین اجمالی و تفصیلی. حالا که تو علم اجمالی تو ترک می‌کنی، فلیکن که علم تفصیلی تن ترک کنی، مفهوم شد؟ این بعدن انشاءالله تو بحثای علم اجمالی که علم اجمالی مختزیه یا علت تامه است، انگار ذهن شیخ طوسی علت تامه بوده، اینا چون خدا ما مونه. این خوبه، نه شیخ سیستمش تراکمیه، نه یه قرینه ایه. خب تمام شد، مذهب اول به پایان رسید. آقا حاشیه بود، این نکته که گفتم ربطی به بحث فعلی نداشت، یه نکته عبارتی بود. و من هم مذهب دوم و من هم من یقول لحن مخیرون فی العمل به ایل قوله، ما مخیریم به هر کدوم خواستیم عمل کنیم. خب و ذالک این عمل به قوله این چجوریه؟ یجری مجرا خبرین ذات آرزا، یه همون تخییریه که ما تو باب تعارض الخبرین داشتیم. پس معلوم میشه اون تعارض الخبرین که قبلا گفتیم اصل ریشش از شیخ طوسی بوده، مقایسه ما نحن فی به مسئله تعارض خبره، مقایسش از شیخ طوسی. دست شما درد نکنه آقای رحیمی، خیلی ممنون. درست شد آقا؟ تمام شد؟ خب ثم خب آقا حالا تو از این جمله به تنهایی به دست میاد که شیخ منظورش از تخییر، تخییر واقعی یا تخییر ظاهریه؟ نه، عبارت ساکت از او فعلا. حالا ثم فرع علی القول الاول، تفریعو ببینیم. فرع علی القول الاول، قول اول چی بود؟ ترک رجوع به مقتضای حکم عقل. فرع علی القول الاول چه چیزی را؟ جواز اتفاقهم بعد الاختلاف علی قول واحد. آقا اگه بعد این اختلاف رجوع کردن به یکی از این دوتا، البته عبارت مطلقه، مقتضای حرفشون هم اینه که حتی یه قول ثالثی، کما که شیخ تو اجماع هم مثل همین عبارت ها شیخ طوسی آورد و از بعض خودم از ابن ادریس و اینا. حالا بعد از اختلاف اتفاق کردن بر احد ما، فعلا ما احد ما شو کار داریم، اما عبارت آبی نیست از این که بلکه بر قول ثالث، چون که مقتضای حکم عقل میشه مراجعه کرد. گفته این جائز لازمه و حرف اینه که اجازه. چرا جائزه؟ چون این دوتا ارزشی ندارن، این دوتا که دیگه نه دلیل، نه یوجب العلم شدن، نه یدل که ان المعصوم داخل فی، لذا ارزشی براشون قائل نیستیم، لذا که علم یکن، لذا دوتا با هم جمع بشن برن یه طرف، یا برن این طرف یا برن سراغ یه قول سوم، هیچ اشکالی نداره. اما فرع علی القول ثانی، قول ثانی چی بود؟ تخییر، عدم جواز ذالک، حق ندارن برن به یه طرف متهم با هم جمع بشن یه طرف. چرا حق ندارن؟ چون شما وقتی دو طرفی هستی، بچه ها دقت کنید جمله رو، وقتی دو طرفو داری با هم بلفه، میدونی یا امام ایبره یا امام ایبره. اما اگر یه طرف متروک شد معناش چیه؟ موافقت احتمالی، شاید طرفی رفتیم که امام، شاید هم طرفی رفتیم که امام.
چی؟ قول اولی که گفته اینجا بعد از اینکه گذاشتیم
کنار،
گفتیم که
به مقتضای امر حضر الاوه با مثلا میگه حالا اومدیم و بعدا تو عصر بعدی همه اجماع کردن یه طرفو گرفتن،
همه حضری شدن،
مثلا همه حضری شدن،
فرق این بعدی اینم دو طرف داریم تو بعدی هم دو طرف داریم.
بعدی یعنی کی؟
توی دومی که تأخیر رو داره میگه، میخواد
دو تا شوریه چی داره حرف میزنه؟
میگه تو اولیه میگه جواز اتفاق، دومی میگه عدم جواز اتفاق.
منشأ این که تو اولی جواز، دومی هم دلیلشو نگفتم، داشتم دلیلشو میگفتم وسطش قطع شد صحبتم. تو اولیه چرا جواز؟ چون دو تاش کل حجر فی جنب الجدار، دو تاش ارزشی که نداره برام. ببین سیر عبارت شیخ طوسی رو با ذهنیت شیخ طوسی بخونید و قدما میخوان این رو ببینن نسبت به اجماع چه ارزشی داره. درست شد؟ ذهنشون هم اینه که اگه اجماع درست شد میگیم معصوم این دیگه باشونه، چون ارزش داره اجماع قائله. بعد میگه حالا اگر بین دو قول بودن چی؟ میگه هیچ ارزشی نداره، چون ارزش منات اجماع که نمیتونیم بگیریم. پا بلش کن، مگه اینکه این کاشف از یه دلیل معتبری بشه؟ فرض اینه که برای شما یوجب العلم هم که نشد نسبت به دلیل، پا بلش کن، هیچ کلم یک کشه همه، لذا میرم سراغ قول ثالث. حالا اگر اومدیم تو عصر بعدی، میگه خود تو حسر بعدی همه برن یه طرف، چه اشکالی داره؟ حالا فعلا بذار متیقنش رو پیدا کنیم، همونجا یکم سخت میشه، نمیگم محاله، اما اینکه مثلا یه دفعه همه با هم برن یه، خب این واقعا مورس یه تو همه ای میشه. حالا برو آقا نیست، ولش کن، اشکال نداره، نمیخوام گیر بدم به این نکته جا خارجیه، برای بحث اجماعمون، با علم اجماع بود بیشتر ریزش میکردیم. اینجا باید یکم بین اجماع لطفی و اجماع دخولی اینا که با هم بحث کنیم. خب اما حالا قدر متعرض که آقا تو عصر بعد، آقا 20 سال بعد یه دفعه رسیدیم به علمای همه با هم اتفاق کردن سر یه قولی، حالا اون یه قولی یکی از این دو تا یا یه قول سومیه، میگه خوشکاری
یا حضر یا ابا هست دیگه. چون من به حضر یا ابا قائل شدم میام سراغ اون قول سوم.
چرا؟ نه ببین تو اون عصر ببین دقت کنید همون جایی که من یا من این دوتا رو نگاه کردم گفتم دوتا ارزش ندارن میرم سراغ مقتضای قاعده عقل این قبول. اما حالا من با 20 سال بعد یه دفعه دیدم علما اجماع کردن میگه من علم غیب دارم که چرا اجماع کردن فعلا. این که من دارم میگم باید مقتضای قاعده عقل باشه این درسته، یعنی میگم حسب صناعت اینه. اما اونا اجماع کردن، خود دلشون که خبر نداره. اجماع یه دلیل عینیه نه یه دلیل لمی. اومدیم اجماع کردن بر یکی از اقوال، چه اتفاقی میفته؟ شیخ میگه استحاله ای ندارد. متوجه شدید کجا رو داریم تمرکز میکنیم؟ میگه استحاله ای ندارد. میگیم چرا استحاله نداره؟ میگه به خاطر اینکه اون مسئله اختلاف و رجوع الی قولن که چیزی نداد دستشون. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ او خنسا، او ارزشمند نیست. اما تو سیستم من نه خود اون بین القولین بودنش خودش یه المانی میده. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ دیگه نمیتونم برم سراغ یه قول واحدی، چون معنای قول واحد چیه؟ از علمم خارج بشم. میگه او خط قرمزمه، لذا این عبارت اخرى همون لوجازه است. مفهوم شد؟
نباید این
کارو
بکنن
یا میگیم این اعتبار نداره اجماعشون؟ جانم؟ میگیم نباید، نه 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 نباید، نباید یه اتفاق بیفته. مقتضای ارزشمند بودن فل جمله اون علم اجمالی، چون میگم فل جمله چون علم اجمالیه، اما علم دیگه نباید یه اتفاق بیفته. ببین خودش میگه معلن به انه یلزم و من ذلک بطلان القول الاخر. ببین خود قول مهمه، نمیگه که و یلزمه، میگه همین که قول آخر باطل میشه وای با بزنیم تو صورتمون. میگیم چرا؟ میگه قول آخره. میگه قول آخر که چه به درد میخوره؟ میگه پدر مادرم موزه یه طرف علم اجمالیته، یعنی که انه علم اجمالی علت تامه حجیت و تنجزه. همین که علم داری دیگه نباید باش مخالفت کنی. وقد قلنا انهم مخیرون فی العمل ولو كان اجماعهم على احد القولين انتقذا. اون تخییر. خب شیخ میخواد روی جمله آخر زوم کنه، یه لحظه تمام کنه خدمت. شیخ میگه این جمله آخر کم سختش کرد. میگه وقت قلنا انهم مخیرون، اگر رفتن یه طرف تخییر به هم میخوره، انگار خود تخییر مهمه. شیخ میگه خود تخییر مهمه، وقتی به دم به اون علم اجمالی میبندیمش، نکار ظهورش میره تو تخییره واقعی. و ما ذکره هم من تفریعه، این نتیجه ای که بر قول ثانی مذهب ثانی مبتنی کرد، این اقوا شاهدن علا ارادت تخییره واقعی. و انکان القول به لا یخلو عن اشکال ممکن، ما هم قبول نداشته باشیم و نداریم. لیکن این که شیخ طوسی چی گفت، انگار شیخ طوسی گفته. معمولا شیخ اعظم تو استظهارای محقق اشکال نمیکنه، اینو بدونید. الان این مورد ببین آخرش استظهار محقق از شیخ طوسی رو تخته نکرد. معمولا تو فقه هم همینطوره، یعنی من کتاب طهاره کتاب صلات شیخ که میدیدم، معمولا شیخ با استظهارای محقق علی مخالفت نمیکنه. استقرام تام نیستا، اما ندیدم جایی شیخ مخالفت کنه. تمام شد. شیخ واقعی که انه اینطور. ببین تخییر آخرش گفت، من گفتم تخییر، چرا با تخییر مخالفت میکنی؟ خود تخییر اگر ظاهری باشه، اگر تو با یه حجت اقوایی باش مخالفت کنی که اشکالی نداره، چون اگه ظاهری واقعی نیست، شما داری با تخییر معامله اصیل میکنی اینجا، مخصوصا هم که میچسبونیش به دنبه او علم اجمالیه. شیخ میگه این رو هم نشون میده که انگار ایشون ارتکازش تخییره واقعی بوده. برگردیم، شیخ میگه خب حالا این چه به درد خورد آقای صمدی؟ ببین دوباره برش میگردون به همون نکته اول. گفتم لذا میگیم سه نکته، اما در واقع دو نکته است. نکته اولی که بابا مقام ما غیر از اون مقامه، اونجا امکان مخالفت عملی وجود داره، مقام ما امکان مخالفت عملی وجود نداره، ما فتوا متأخر ظاهریه. تمام شد. لذا میگه و کیف کان فظاهر بعد التامل فی کلمات ام فی باب الاجماع ارادتهم به طرح قول امام در این مقام از طرح من حیث العمل است. کجا؟ ندارم. بخونه تو
حاضر و قدمه زاشت رو منت کلام فیزاله کرد در مقصد الاول منت کتاب
همون بحث اجماع
فی فرو اعتبار قد و تراجع.
خب تراجع تراجع. خب حالا شیخ اعظم میخوان حالا اختیار رو قول کنن. قبل که دوستان تشویق، نکته مهمی که گفتم این بود، دوباره تکرارش میکنم. شیخ در رد این، یعنی در این در واقع بگیم اشکال ششم بود، هفتم بود که مسئله رجوع الی قولین بود به عنوان، یعنی شیخ اول گفت در ادله، آقا سیر بحثو بیایم، شیخ اول گفتن آقا ما در اینجا ادله اباحه رو جاری میدونیم، صفحه فکا پاراگراف سوم چهارم اول بحث گفتن ادله اباحه رو هر کسی الان مذهبش اباحه رو تو شبه تحریم تقریر کرد با هر دلیلی، با حدیث عج بود، با حدیث کلش الک حلال بود، با هر چی گفت، با همون فرمون میتونه اینجا هم اباحه بدونه، جاری بکنه اینجا، هیچ مشکلی هم نداره، چون لسان دلیل اطلاقه. فقط کلش الک مطلق حتی یرد فیه نهیان بود که او امرون که نقل شیخ طوسی رو بگیریم که دیگه قصه تمام بشه، این فرمونی بود که اومدیم. بعد وارد اشکالاتی شدیم. شیخ اعظم وقتی اشکالات رو بررسی میکنه، مخصوصا دقت کنید، خواهش میکنم، این نکاتی که میگه یکم فوتکوزگری های عبارت نمیاد تو شروع، مخصوصا این رجوع الی قولینی که نشون داد در ضمن خودش که از زمانش محقق حداقل به این طرف فرق ظاهری واقعی تو ارتکاز فقها ما بوده و شیخ طوسی که رفته سراغ تأخیر واقعی اینا متعرض شدنه، که در واقع چی شد آقای طالبیان؟ حالا بیم سراغ قرینه یا قرینه کنیم این مطلب رو بر روایات، همین مطلب رجوع الی قولین رو، این که ما که نمیخوایم بگیم تأخیر واقعی، ما میخوایم بگیم که وقتی بین قولینیم، خدمتون عرض کنم و واقعا هم امام بین احد ماه واقع سر جا خودش منجز تکلیفه و ما دعوای روش نداریم، اگر دعوای داریم مال ظاهره، یعنی برای تعیین آیا دلیل ظاهر اینجا رو میگیره یا نه، اینجا تابع صدق ادله، چون او نسبت به ظاهر که بیانی نداره، او علم اجمالیت شما به نسبت به ظاهر بیانی نداره، ما تو ظاهر تابع انسان دلیلیم، اگه دلیل براعت صدق کرد براعتی، اگر دلیل تخییر صدق کرد تخییریم، اگر دلیل توقف صدق کرد روایات توقف توقفی میشیم، که اینم مقام افتاءه نه مقام عمل، چون عملا ما مخالفت عملیه با هیچ کدوم نمی کنیم. ممکنه هم کسی بگه که آقا اصلا ظاهره، بچه حواسا این که میگم ممکنه، شیخ الان یه اشاره بهش میکنه مفصل تو اصول توی تعادل تراجی میگه، ممکنه کسی بگه اصلا در مقام ما نحن فی اصول عملیه هیچ کدومش جاری نیست. میگیم چرا؟ میگه چون لسان اصول عملیه انصراف به جایی داره که ثمر عملی داره، اصول عملیه عملا مال تحیر در مقام، من تو مقام عمل متحیرم، میخوان بگن چیکار کن، خب معلومه که تو مقام عمل متحیر که نیستم، چون بالاخره یا عاملم یا تارکم یا فاعلم، ممتثل امرم یا تارکم ممتثل نهیم. لذا دقت کردید چی شد؟ اثر شرعی داشته باشه تو تعادل تراجع رو کل اصول عملی اینو پیاده میکنه. میگه برای چی اصل عملی، برای چی؟ بعد شیخ حالا اینجا یه اشاره بهش میکنه به او، شیخ میگه آقا کی گفته که ما مثلا اجماع داریم که نباید واقعه از حکم ظاهری خالی باشه؟ اینجا ظاهری نه، اصل عملیه که دنبال دلیلش میگردیم. شیخ میگه ما دلیل نداریم، نه ممکنه یه واقعه ای باشه شارع برای او اصل عملی نگفته باشه، ما دلیل نداریم که حتما شارع باید برای هر چیزی حکم ظاهری گفته باشه، جای حکم ظاهری میگه که ثمر عملی برش که بگیم رفع تحیر در مقام عمل. شیخ میگه اگر ما به اینا نگاه کنیم از این قرینه ای، پس دوباره قرینه رو بگید. قدما ما از محقق هلی بیور حواسشون بوده حکم ظاهری محل نزاع، محل نزاع حکم ظاهری تابع صدقه، دلیل ظاهریه، مفهوم شد؟ خب شیخ میگه ایبرم الان یا حواسمون دوباره به این نکته جمع شد که ممکنه در جایی که تحیر نداشته باشیم، تحیر عملی نداشته باشیم، بیان حکم ظاهری هم نیازی نباشه. اینا رو قرینه کن. خب حالا چه به درد میخوره آقای صمدی، چه به درد میخوره آقای رحیمی؟ میگن میخوام برگردم حدیث ادله براءت رو استظهار کنم. شیخ میگه لسان دلیل مطلقه، لسان دلیل مطلقه، تو دلیل قیدی نیومده که اینجا رو نگیره، لکن به قرینه اینکه عده زیادی دلیل براءت رو شامل ما نحن فی ندیدنه و نمیفهمیدنه و ببین اما حقق به این طرف هم همه حکم، همه فهمیدن دعوا تو حکم ظاهری، اما کسی اسم کلش الا که مطلق و حرفا نیاورده. منم که الان فهمیدم بابا جایی که تحیر در مقام عمل ندارم جاری نیست، پس ای بسا بگیم اطلاق و عدل منصرف از ما نحن فی. دیدی چجور غیره درست شد؟ ای بسا بگیم لااقل اینکه من احراز اطلاق نمی کنم که بگم امام در مقام بیان بوده برای همه این موارد ما نحن فی هم بگیره. لذا شیخ میگه که او طرف واقعا لسان ادله توقف مثل حدیث تسلیس و اینا ممکنه اینجا رو بتونه بگیره، البته اونا ارشادی بودن، یعنی ما اینجا بالاخره قائل به براءت نمیشیم در مقام فتوا، چون ادله براءت اینجا رو نمیگیره، توقف میکنیم از فتوا، ولو در مقام عمل هم که تأخیر تکوینی جاریه. گفتم اینو تلیعه باب بذاری تأخیر تکوینی رو بخونم هم یه تیکه رو
اینجا. پس اون قیاسه باز قیاسه من الفارق میشه دیگه، حالا قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم.
بله
چون میگم چه همین تأخیر تکوینی فتوا
دو جانم، تأخیر تکوینی که فتوا نیست، عمله. خود اسمش تأخیر فتوا، یعنی فتوا بدم به تأخیر. شیخ میگه فتوا نیاز به دلیل داره. آقا اگه روایت حسن بن جن اینجا رو گرفت من فتوا میدم، ظاهر اون روایت تعارض الخبرین و اینجا به خاطر قیاس مع الفارق نمیتونه مندرج تحت منات روایت تعارض الخبرین بشه. روایات براءتم که با این قرینه یابی که من براتون کردم احراز اطلاق توش نمیکنم، انصراف داره از اینجا، لفظا مطلقه اما مسببش توش انصراف خوابیده، لا اقل من عدم احراز اطلاق نسبت به ما نحن فی. براءت هم میره کنار، تأخیر هم که دلیلش اینجا رو نمیگیره، قبلا گفتیم منات نداره که اینجا رو بگیره، موضوعش هم با ما نحن فی متفاوته، موضوعش تعارض الخبرینه، اینجا فقدان دلیلی، درست شد؟ میریم سراغ توقف. توقف اولا عدله ما روایات کلش الک مطلق، روایات تسلیس و اینا رو که ارشادی دونستیم، لذا اگه بریم سراغ روایاتم مسبش دوباره رجوع به حکم عقله، پس لذا هم عقلا بگیم هم نقلا بگیم انگار به یه توقفی میرسیم. لکن الانصافه، پس لکن الانصاف عدول از براءتی شد که تو پاراگراف 3 و 4 تقریرش کردیم. الانم عدول نیست، نمیگیم چیزی تو دلیل بود ندیدیم، میگیم لسان مطلقه، هنوزم میگیم لسان مطلقه، تو لسان قیدی نخوابیده، اما مجموع این قرائنی که تو این 6 7 تا اشکال ما بررسی کردیم، با مخصوصا اشکال اخیر که استظهار محقق رو آورد، یعنی چون محقق کم کسی نیست، بزرگ فقه، محقق فهمیده باید دعوا رو حکم ظاهری باشه نه رو واقعی، لذا به شیخ طوسی اشکال گرفته، اما تو همین مقامی که دعوا رو آورده رو حکم ظاهری یک کلمه نگفته کل شیء لک مطلق جاریه، یک کلمه نگفته حدیث رفع جاریه، به مرعا و مسمعی هم هست. دقت کردید آقا؟
بین
المحظورین تأخیر تکوینیه.
چون الان در مقام عمل باز من متحیرم که بالاخره بر من واجبه یا حرامه که
نه من در مقام عمل متحیر نیستم، چون یا فاعلم یا تارکم یا ایده عمل کردم یا بوده عمل کردم. اما مقام عمل تو رو خدا اسمش نگید عمل تو ذهنتون فتوا باشه، شما دارید میگید ما بالاخره تو مقام عمل، نه تو مقام عمل
تأخیر این اتفاق میفته
تمام شد، همین همین مقام عمل
ولی باز بیش... من متحیر
نه متحیره مگه من تو اصل عملی متحیر نیستم؟ اون واقعه دیگه. ولی من متحیر، مگه من اونجا که براءت جاری میکنم ولی من متحیر نیستم؟ ببین این ولیه یعنی واقع. ببین اسمشو نمیگید اما در واقع دارید واقعی نگاه میکنید. مگه شما اونجا که براءت جاری میکنید تو شرب توتون متحیر نیستید؟ واسه میگم ولی من متحیرم که آره،
نسبت به واقع،
نسبت به واقع، اما نسبت به ظاهر نه دیگه. خدا بهت گفته یا علی اینجا هم
آخه اینجا هم یه ظاهری درست کنی، من خیالم باز یه ذره راحت میشه، میگم حد در
میشه فتوا. گفتم اینجا توقف میکنه، درست کردیم؟ فقط طبقات بحث رو به هم نزنیم تا درست بشه. شیخ میگه آقا محقق باید یاد داد واقعا بره که بیا رو ظاهر، رو ظاهر تا به صدق دلیلی، دلیل براءت صدق نداره، دلیل بعیه ما عملته هم صدق نداره. فی ذلک حدیثانه، اینجا که فی ذلک حدیثان نیست، اضافه داره دلیلی، درست شد؟ لکن الانصافه ان ادله ادله الاباحه فی محتمل الحرمه تنصرف الى محتمل الحرمه غیر الوجوب، به محظوره نمیاد، انصراف داره محظوره. و ادلتنا فی التکلیف عما لم یعلم نوع التکلیف قبل قابل و اینا، اینا لا تفید الا عدم المؤاخذه علی الترک و الفعل. اونا هم میگن مؤاخذت نمی کنیم، تو عامل باشی یا تارک مؤاخذت نمی کنیم. و عدم تعیین الحرمه و الوجوب، اونا هم نمیگن حرمت به چسب یا وجوب به چسب. خب هذا المقدار ای بهش نمیگن براءت، هذا المقدار لا ينافي وجوب الاخذ به احدهما مخيرا فی، ممکنه مولا بگه وجوب الاخذ، اما وجوب الاخذی که خودت دستت بذار. یادتون من تأخیر و ترجیح چی رو جلسه پیش توضیح میدادم؟ گاه حالا که اذن فتخیل، اذن فعمل به موافق مشهور، اذن من بهت میگم دست رو کدوم بذار، اذن خودت دست بذار روی یکیشون. شیخ میگه ببین براءت نیست، چون واقعا میتونه با عدل تخییرم بسازه این معنا، این مقدار، یعنی تخییر تکمینیت آبی از تخییر نیست، آبی از براءتم نیست. نه خب پس آها ما بریم سراغ تخییر، میگه نه هذا الوجوب، وجوب این که وجوب تخییر، یعنی فتوا بدیم که دست تو رو هر کدوم خاصی بذار، این یحتاج الى دلیل واقعه مفقود. اینم در روایت تخییر اینجا رو هم نمیگیره، فلازمه هو توقف، فتوا نده و عدم الالتزام الا بالحکم الواقع على ما هو عليه في الواقع، فتوا نده، سکوت کن. خب آقا سکوت کنم این حکم ظاهریم چیه؟ میگه خب لا دلیل على عدم جواز الخلو في الواقع عن حکم ظاهری. این کدوم ظاهریه بچه ها؟ این ظاهری بابا اصول عملی است، نه ظاهریه بابا امارات. خودش هم میگه اذا لم يحتج الیه فی مقام عمل، وقتی من تو عمل الان متحیر نیستم دیگه برای چه اصل عملی بگه؟ بعدن میگه بابا اصلا ممکنه بگیم کل ادله اصول عملی انصراف دارن، اصلا اینجا رو نمیگیرن، میگه لعبه بازیه، برای چه حکم بگه وقتی من تحیر در مقام عمل ندارم؟ خب میگه کجا نظیر و مالو دار الان بین الوجوب و استحباب. این جمله خیلی مهمه. شیخ میگه ممکنه ما تو دوران ام بین وجوب و استحباب، این حکم الزامی و غیر الزامی، ما نگیم ادله اصول عملیه جاریه، یعنی نگیم براءت جاریه، نگیم لسان ادله اصول عملیه اینجا رو میگیره. این چی؟ دیگه نگفته چرا؟ دیگه باید چشم بسته غیب بگیم اینجا، حدس بزنیم. خب چه توضیحاتمون؟ شیخ نگفته ها، ما داریم جانم؟ بس هم میگیم اونجا اجماع داریم، مسلمه، تحیری در مقام عمل نداریم، خیلی راحت. و هیچ که دعوا نکرد. بله ممکنه بگیم مرادش از کلمه وجود، بلش کنید. خب بریم ثم وارد فاز بعدی قصه شد. آقا الهونا تم کلام شیخ، حالا وارد فاز بعدی بشیم. شیخ میگه حالا میخوایم سلمنای حرف بزنیم. آقا ما قائلیم به این که باید بالاخره بین المحظوره یه حکم مشخص کنیم، نمیشه اینطوری ماسمالیش کنیم حکم ظاهری نگیم. ما بالاخره تو مقام عمل باید به مکلف یکی رو بذاریم گردنش، یا دوتا رو بذاریم گردن، اما بذاریم گردنش بگیم آقا تو واقعا مخیر، ظاهرا مخیری بین هما، یا نه تو برو جانب حرمت بچست یا جانب وجوب بچست. یه چیزی باید بگیم، هیچی نگیم نمیشه. جانم بعد توقف علا تقدیر فلسلم نایی دارم میگم، گفتم علا سلم نای این که ما توقف رو قبول نکنیم و بگیم باید حتما تو مقام عمل یه چیزی به مکلف بدیم. کی گفته که ما حکم ظاهری نداریم؟ میشه نه بدی یک باید داشته باشیم، فرض کن. خب حالا اینجا شیخ میگه دو قول وجود داره، بعضیا گفتن جاره به حرمت رو بچسبیم، بعضیا گفتن نه همون تخییره. درست شد؟ خب نه نه اصلا لمنایی اصلا شکی ندارم. خود درس خارجه، مگه خیلی جا نگو خیلی جا اصلا لمنایی تا حالا حرف نزده؟ بار اولش شیخ بنده خدا داره اصلا لمنایی حرف میزنه. آه سلمنا سلمنا که ما باید یه چیزی بذاریم گردنش، نمیشه. مجتهد باید یه حرفی بزنه. کی گفته مجتهد سکوت کنه؟ مجتهد باید حرف بزنه. مجتهد اگه حرف نزنه هیچ دیگه، شرعیه بشه دیگه، وجوهات بشه نمیدن، باید یه چیزی بگی. الان باید یکی بذاری گردنش، حکم ظاهری بگو. بعد حالا چکار کنیم؟ حرمت بگیریم یا تخییر؟ شیخ اعظم، شیخ اعظم اول ادله حرمت رو اقامه میکنه، یعنی ادله‌ای که ناظر به حرمته. خب تو یعنی اونایی که میشه به نفع حرمت اقامشون کرد. دوستان تو قسمت به نفع حرمت از عبارت شیخ سه تا نکته در میاد. نکته سومش یه عبارت خودش، یعنی نکته دوم تو عبارت خودش یه عبارته که از نهایه است. بعد خود عبارت توش سه تا نکته دوباره هست که اگه بخوایم تراکم زونی نگاه کنیم، یعنی شیخ مثلا میخواد مثلا 7 تا 8 تا قرینه بسازه برای حرمت، اینطوری بگیم. دقت کردید آقا؟ خب حالا نکاتو بشماریم. میخواستم فقط اول صحنه رو درست، خانشمون درست بشه از عبارت. قرائنیه، یکی از قرائن خودش سه تا قرینه توشه، یه عبارت از نهایه است. حالا اینا رو بشماری. قرائن شیخ یک، شیخ میگه آقا اولا اخذ به حرمت موافق احتیاط. میگیم چرا؟ میگه اینجا دورانه بین تعیین و تخییر، چون تو یا قائل به حرمتی یا مخیر میکنی مکلف رو بین حرمت و وجوب. پس حرمت علا کل تقدیره متیقن، احتیاط اخذ به حرمت. یعنی یا ما قائل میشیم به وجوب اخذ حرمت یا فتوا میدیم مخیره. دورانمون اینه دیگه، علا تقدیر وجوب الاخذ حرمتو بذاریم گردنش یا بگیم مخیری. خب این یعنی چی؟ مخیری بین کی و کی؟ بابا خود دو تا قول داریم، بابا دارم میگم علا تقدیر وجوب الاخذ. اولش اینو گفتیم، گفتیم اینجا دو تا قول داریم، بعضی ها گفتن حرمت، بعضی ها گفتن تخییر. یک درست شد، مثل این که اشتباه که این بحثمون رو بردیم سو.
نه ما این گولات
رو نداشتیم. آه ما اول نه من اینو گفتم آخه درست چیدم اومدم، گفتم ما دو قول داریم علا سطر. شما رو همون تسلیمه که گیر کردیم بقیه شو دیگه ولش کرد. گفتم علا فرض، علا تسلیمه این که باید حکم ظاهری بدیم، مجتهد با حرف بزنه، دو تا قول اینجا وجود داره، یا حرمت یا تخییر. بعد حالا برای حرمت قرائنی میخوایم بیاریم یا ادله‌ای میخوایم بیاریم. تو این ادله یکیش یه عبارتی از نهایه است، خودش دو سه تا قرینه توشه. حالا نکته اول حالا بشماریمشون. یک، آقا مسب نزاع، مسب القولین به دوران بین تعیین و تخییر. یعنی یا حرمت تعیینه یا حرمت مخیرن بین الحرمت و الوجوب. خب باشه حرمت پس علا پس توی دومی هم هست، حالا که ایشود متیقن احتیاط میکنه. حالا این خودش بعدن ان شاء الله باید دعوا کنیم. ما تو دوران بین تعیین و تخییر احتیاطن میگیم عقد متیقن یا حرف داره اونجا سه نقطه الان داره میگیم احتیاط جانم تو عقل و اکثر. آره اونجا باید بحث بشه. فعلا میگیم احتیاطه. این احتیاط عقلی شرعی نقل داره، دلیل داره، لسان دلیل اینجا رو میگیره به خاطر علممونه. اینا همش با هم احتیاطه، حکم وادی جهل، حکم وادی امتصال، اینا همش باید تحقیق بشه. فعلا فعل جمله میگیم آقا احتیاط یک. درست شد آقا؟ خب نکته دوم شیخ میگه آقا دفع مفسده اولای از جلب مصلحت، این قاعده پیاده بشه. خب برای این قاعده وارد عبارت نهایی میشیم. تو عبارت نهایی سه تا نکته خوابیده. نکته اول این که خدمت شما عرض کنم چون وقت گذر همین تیکر بخونم، ثم علی تقدیر وجوب الاخذ هل یتعین الاخذ بالحرمه او یتخیر بین الحرمه بین الاخذ بالحرمه و بین الاخذ بالوجوب. وجهان دو احتمال بل قولا، نه قائلم داره میخونیم هم قائلی نشون. یستدل علی الاول، اول یعنی حرمت. خب بعد یک قاعده الاحتیاط حیث یدور الان بین تعیین و تخییر. دو به ظاهر مادل، اینو یادم رفت بگم، به ظاهر مادل علی وجوب توقف عند الشبهه، ظاهر ادله احتیاط توقف اخبار تسلیس ما اینجا رو میگیره. خب میگیم چرا ظاهر اخبار تأخیر توقع جانب حرمت رو میده؟ ببینید آقا دوستان این تیک اینا رو با هم بیاید. فإن الظاهر من التوقف ترک الدخول في الشبهة، لسان دلیل رو بگو، من ترک الشبهات نجا من محرمات. پس ترک الشبهه است، ترک الدخول في الشبهة است. خب ترک الشبهه ملازمه داره با ترک العمل. ترک ال... وقتی میگیم ترک شبهه کن ظهورش در چیه؟ اوغلار وقتی میگه بهش میگن آقا ترک الشبهات یعنی چی؟ یعنی کار نکن، یعنی عمل نکن. پس ترک الشبهه یعنی ترک عمل. خود ترک عمل یعنی اخذ به جانب حرمت. مفهوم شد آقا ملازمه؟ خیلی خوب، این اینم یه قرینه. قرینه دیگه به ان دفع المفسده اولا من جلب منفعه، اینم سه. حالا این خود سه لما عن النهایه، این لما عن النهایه ظاهرش استشهاد برای قاعده دفع مفسده است، اما دو تا ثمره داره. استشهاد برای دفع المفسده است، ولش کن، دو تا ثمره داره. ثمره اولش این که بود گفتیم وجهان بل قولان، انگار خود نهای قائل به این قوله، پس قائل به این قول پیدا شد. ثانیا توش قرائن دیگه ای هم هست مازاد بر قاعده دفع المفسده. به عبارت دیگه جمله بگم، دفع المفسده یه قاعده عقلیه، این عبارات نهای دفع المفسده رو قاعده شرعی میکنه، یعنی نهایتا میبردش تو ملازمات غیر مستقله، نه تو ملازمات مستقله. اگه این لسانا رو مولوی دیدیم یه طور میشه، اگه این لسانا رو ارشاد دیدیم میذاریم برای فردا. و صلی الله علیه و آله. اول جلسه میپرسیدی رئیس بزرگ نه اول جلسه که کیشکی نبود من شما بودیم تنها. ها فکرم منظور سوال دیروز است، چون دیروز یه سوالی داشتید. حالا نرخ اونا رو بگو، حالا به نرخ اینجا رو بگیری ببین. چشم فردا اول جلسه حتما در
خیلی.
آقا من اومدم بالا، نه دیروز آخرین جمله مونده بود که این رئیس بزرگ به ما گفت که صندلی اینجا نمیذاره. من این تو ذهنم